بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی صفحه 209 سطر 12. فنقولو انما لا نهایت له یقال علی الحقیقه و قد یقال علی المجاز، فالذی یقال علی الحقیقه فقد یقال علی جهت سلب المطلق فقد یقال لا علی جهت سلب المطلق. بس در تفسیر لا نهایه داریم. ابتدا می فرماید که این کلمه هم اطلاق حقیقی دارد هم اطلاق مجازی. بعد وارد بحث در اطلاق حقیقی میشه. اطلاق مجازی چون نزدیک یک صفحه بعد شروع میشه و ما هم مسلم در این جلسه بهش نمیرسیم، فعلا کارش نداریم، اطلاق مجازی بمونه برای بعد. اما اطلاق حقیقی، اطلاق حقیقی رو میفرمایند گاهی لا نهایت له به نحو سلب مطلق، گاهی هم به نحو سلب مطلق نیست. اونجا که به نحو سلب مطلق نباشه دو قسمش میکنند. پس اطلاق حقیقی سه قسم پیدا میکنه. یک قسمش اون وقتی است که به نحو سلب مطلق باشد، دو قسمش هم اون وقتی است که به نحو سلب مطلق نباشد. این سه قسم رو باید توضیح بدیم. من اقسام رو جدا جدا میگم و میخونم، فقط اشاره میکنم که آشنایی مختصر با این سه قسم داشته باشیم، بعدن به تفصیل جدا جدا میکنم. وقتی میخوام تفصیل بدم جدا جدا میخونم. اولا قبل از ورود در مطلب فرق بین سلب مطلق و سلب غیر مطلق رو توضیح بدم، که اینو میدونید منتها من بالاخره باید توضیح بدم. سلب مطلق هم در جایی صدق میکند که قابلیت اثبات باشد، هم در جایی صدق میکند که قابلیت اثبات نباشد. اونجا که وجود قابل است و اونجا که وجود قابل نیست، در هر دو جا سلب مطلق میتونه بیاد. اونجا که وجود قابل نیست سلب مطلق میاد، اونجا که وجود قابل هست اگر این وجود قابل فعلیت پیدا کرد و واقع شد دیگه سلب مطلق نمیاد، اما اگر این وجود قابل واقع نشد سلب مطلق میاد. مثلا در دیوار وجود بصر امکان نداره، یعنی دیوار قابل بصر نیست. انسان قابل بصر هست. در دیوار می توانیم بصر رو سلب کنیم به سلب مطلق. در انسانم که قابل هست اگر این قابلیت واقع نشد، یعنی انسان بصر پیدا نکرد، اونجا می تونیم سلب بصر کنیم به سلب مطلق. در اونجا که قابلیت هست و این قابلیت واقع نمی شود، همونطور که سلب مطلق می توانیم بکنیم سلب غیر مطلق هم می تونیم داشته باشیم، که ما سلب غیر مطلق رو می گیم سلب عدولی، یعنی اثبات منفی، اثبات نفی. بگیم این غیر بصیر است، نه بصیر نیست. اگه بگیم بصیر نیست سلب مطلق کردیم. اگه بگیم غیر بصیر هست یا اما هست، این سلب عدولی کردیم، سلب بسیط نیست. در موضوعی که قابل وجود هست هم سلب مطلق جا دارد اگر وجود حاصل نشه، اگه وجود حاصل نشه هم سلب مطلق جا دارد هم سلب عدولی جا دارد. اما در جایی که در موضوعی که قابلیت وجود رو ندارد سلب مطلق تنها راه دارد، سلب غیر مطلق راه ندارد. این یه فرقی است بین سلب مطلق و سلب غیر مطلق. بله اختلاف نظر حالا شاید نباشه، ولی اختلاف موارد هست. بله اینطوری که گاهی میگن باید شخصش قابل باشه در وقت دیگر، گاهی میگن نو باید قابل باشه، گاهی جنس قابل باشه، این اختلافات هست. حالا ممکنه از کسی اصلا سلب وجودی و سلب تحصیلی فرق نذاره، ولی محققین این فرق رو گفتن. ایشون هم الان با توجه به این فرق داره حرف میزنه، میگه گاهی نهایت رو سلب میکنیم به سلب مطلق، گاهی هم نهایت رو سلب میکنیم اما نه به سلب مطلق. یعنی چی؟ یعنی لا نهایت رو اثبات میکنیم، یعنی بشه میگیم غیر متناهی، غیر متناهی هست، نمیگیم متناهی نیست. اگه بگیم متناهی نیست میتواند موضوع قابل باشد و متناهی نباشد، میتواند اصلا موضوع قابل نباشد و متناهی نباشد. خب نقطه رو ملاحظه کنید، نقطه بود نداره، لذا قابلیت نداره که متصف به تناهی بشه. ما متصفش میکنیم به لا تناهی، منتها به نحو سلب مطلق. نمیگیم نقطه غیر متناهی است، میگیم نقطه متناهی نیست، چون قابلیت متناهی بودن نداره. اونجا که کم وجود ندارد تناهی رو میشه سلب کرد. شاید در مجردات هم بتونیم اینطور بگیم، بگیم اینها متناهی نیستند، به نحو سلب مطلق تناهی رو ازشون سلب کنیم. چرا؟ چون قابلیت تناهی نیست، پس میشه تناهی رو سلب کرد. حالا در نقطه مثال میزنیم، به مجردات کار نداریم چون قرار شد در مورد مجردات بحث نکنیم. اول پس وقتی موضع بحث رو توضیح داریم گفتیم درباره مجردات بحث نمی کنیم. خب حالا چون بحثمون در مجردات نیست، مثالی که میزنیم به نقطه مثال میزنیم که جزء مجردات نیست. میگیم این نقطه قابلیت تناهی ندارد، پس میتوانیم ازش سلب تناهی کنیم. لا نهایتی که سلبش مطلق است برای نقطه حاصل است. این یک قسم. در دو قسم دیگه تناهی داره، قابلیت تناهی هست. در اون دو قسم دیگه اگر ما لا نهایت رو به کار میبریم به نحو سلب مطلق نیست، یعنی لا نهایت اثبات میکنیم، غیر متناهی بودن اثبات میکنیم. یکی در خطی که نهایت نداشته باشد، خطی که نهایت نداشته باشد، حالا داریم یا نداریم کاری نداریم، بشه داریم بحث میکنیم، متصفش میکنیم به لا نهایت. قابلیت تناهی برای خط هست، نه همین خط بی نهایت. این در عین بی نهایت بودن معنا نداره که متناهی باشه، بلکه قابلیت برای ماهیت خط هست. و این شخص غیر متناهی تناهی نداره، ولی چون ماهیتش قابلیت تناهی دارد، ما نسبت به این خط مخصوص عدم تناهی رو به عنوان سلب عدولی اثبات میکنیم، میگیم این نامتناهی است. البته من توضیح کامل ندادم، قرار شد فقط فرض بگم. به نحو سلب عدولی، سلبی که مطلق نیست. گاهی دایره رو ملاحظه کنید، این که توضیح دادم مربوط به خط مستقیم بود. دایره رو ملاحظه کنید، این تناهی دارد یا ندارد؟ هر جاش دست بذارید همونجا متناهی میشه، محیط دایره است. اون خطی که محیط دایره کشیده هر نقطهش دست بذارید میگید اینجا متناهی شد، ولی تا دست نذاشتین چی؟ نهایت نداره، نقطه ای توش وجود نداره که اون نقطه نقطه پایانش باشه. پس با این که به ظاهر متناهی به نظرتون میرسه، اما این نامتناهیه. نامتناهی یعنی نقطه پایان نداره. نقطه پایانش رو باید فرض کنید، فرض کردید پیدا میکنه، اما همینطوری نداره. این هم بهش میگه نامتناهی. این نامتناهی که در اینجا اطلاق میکنی با نامتناهی که در خط مستقیم اطلاق میکنی فرق داره. پس سه تا نامتناهی شد: نامتناهی که نقطه است، نامتناهی که خط مستقیمه، نامتناهی مثل دایره. این سه تا هر سه اطلاقشون حقیقیه. من دارم فهرست عرض میکنم، هیچ کدوم توضیح ندادم، فقط نقطه رو یه ذره توضیح دادم. خب توجه میکنید این سه تا هر سه اطلاق در هر سه غیر متناهی یا لا نهایت داره اطلاق میشه به اطلاق حقیقی، که اینا رو باید دونه دونه توضیح بدیم. اول وارد اونجا میشیم که به سلب مطلق باشه. ایشون میفرماید هر جا که کم، هر جا که اتصاف به کم حاصل نشد، اونجا میتوانید متصف کنید به لانهایت. اما لانهایتی که سلب مطلق است، مثلا در نقطه کم ما نداریم، یعنی متصفش نمی کنید به کم، نه کم متصله نه کم منفصله. مثلا نقطه از سرخ کم نیست، زو کم هم نیست، یا باید کم باشه یا زو کم باشه تا اتصاف به تناهی پیدا کنه. نقطه نه کم است نه زو کم، پس اتصاف به تناهی پیدا نمی کنه. ما نفی تناهی می کنیم منتها به نحو سلب مطلق. ایشون می فهمد مثل این که مثلا یه صوتی رو بگی لا یورا، صوت رو بگی لا یورا. خب صوت که قابل شنیده شدن نیست، قابل دیده شدن نیست، صوت باید شنید نباید دید. حالا اگه شما صوت رو متصف کردیم به لا یورا، این لا یورا سلب مطلقه. چرا؟ چون قابلیت دید برای صوت نیست. قابلیت دید یا مال لونه یا مال زیلونه، یا خود رنگ یا اونی که رنگ دارد دیده میشه. چیزی که رنگ ندارد از قبیل صوت، رنگم نیست رنگم ندارد، این لایراست به نفع سلب مطلق. نقطم که بود ندارد لایتنه هاست به نفع سلب مطلق. مثال میزنه سلب تناهی از نقطه رو، مثال میزنه به سلب رویت از صوت، که در صوت قابلیت رویت نیست، پس می توانیم سلب رویت کنیم منتها به سلب مطلق. در نقطه هم قابلیت تناهی نیست، پس می تونیم سلب تناهی کنیم منتها به سلب مطلق. این بیان نشون در مورد قسم اوله. قسم دوم وقتی رسم هست می کنم صفحه 209 هستیم، سطر 12. فنقول انما لا نهایت له یقال علی الحقیقه و قد یقال علی المجاز. اون اولی رو با قد نیاورد، دومی رو با قد میاره. نوعاً اون دو تا قسمی که به هم نزدیکن وقتی میخوام مطرحشون کنیم میگیم اما کذا و اما کذا، یا قد کذا و قد کذا. دو قسمی که در ردیف همن، خیلی به هم نزدیکن. اما اگر دو قسم داشته باشیم، یکی اساسی باشه یکی دیگه خیلی مهم نباشه، اون قسم اساسی رو مطلق میاریم، بعد میگیم گاهی همینطور میشه. شما خودتون هم ملاحظه کنید میبینید همین میگید. میگید مثلا در جایی که دو چیز باشه میگید که مثلا پس کنید دو تا دو انسانن که تو خونه ما رفت آمد میکنن، هر دوشون هم تقریبا درجاتشون یکیه، میگید گاهی این میاد گاهی اون میاد. یا درجه شو کار ندارید، تعداد رفت آمدش، این مثلا روزی یه بار میاد اونم روزی یه بار میاد، میگید گاهی میاد گاهی میاد. اما یه انسانی باشه که مثلا هر روز میاد، یه انسان دیگه باشه ماهی یه بار میاد، میگید این میاد، اونم گاهی میاد. توجه میکنید که گاهی رو سر اون یکی دهی برمید. اینجا چون یه معنا معنی حقیقی، یه معنی مجازی، معنی حقیقی رفته یا قال، معنی مجازی گاهی اینطور هم گفته میشه. اونجا قد آورده، اینجا قد نیورده، به خاطر این جهت که بین این دو قصد تفاوته. حالا این توجیه که من عرض میکنم خود ابن سینا شد نظر دیگه داشته باشه، اینه که ما میگیم مندلاری خودمونه. فنقول انما لا نهایت له یقال علی الحقیقه و قد یقال علی المجاز. فالذی یقال علی الحقیقه شروع میشه حدود یه صفحه بعد یا کمتر از یه صفحه میگه فهذه هی الوجوه التی یقال علیها لا نهایه بالحقیقه، بعد و اما الذی یقال بالمجاز، که صفحه بعد سطر دوازدهم صفحه بعد شروع میکنه به ذکر اطلاق مجازی. فالذی یقال علی الحقیقه دو قسمه، فقط یقال علی جهت سلب المطلق و قد یقال لا علی جهت سلب المطلق. اینجا توجه کنید در هر دو قد آورده، چون هر دو حقیقی هم دیگه، خیلی با هم فاصله نداره، قد رو بسر هر دو در آورده. اونی که به معنای حقیقی گفته میشه گاهی به جهت سلب، به نحو سلب مطلق گفته میشه، گاهی هم نه به نحو سلب مطلق گفته میشه. بعدن اون وقت اونی که لا به نحو سلب مطلق گفته میشه اونم دو قسم میکنه، اون بعدن میاد و دو قسم میشه که مجموعا میشن سه قسم، ولی فعلا الان دو قسم داریم. والذی علی جهت سلب مطلق اینو الان شروع میکنه، بعد آخر همین صفحه و اما که بعد ورق میخوره میره صفحه بعد و اما الذی یقال لا علی جهت سلب مطلق اونو بعدن مطرح میکنه. این دو خط و نصفی مال اطلاق علی جهت سلب مطلق. اما الذی و الذی علی جهت سلب مطلق فاون یکونه، این در صورتی است که شیئی که میخوام متصفش کنیم به لا نهایت، این شیئ مسلوبن انهو نه لا نهایت، بلکه معنایی که نهایت و لا نهایت مربوط به اون معناست، به اون معنا کمه. مسلوبن انهو کم، معنای کم، که این معنای کم اگر آمد میگذارد تناهی و عدم تناهی بیاد. اگر این معنا یعنی معنای کم نیامد و سلب شد، نهایت هم نمیاد منطبع نه به سلب مطلق. فهوان یکون الشیء، شیء یعنی شیئی که میخواد متصف بشه به لا نهایت، مسلوبا عنه معنایی که تلحق اون معنا را نهایت، یعنی یعرض بر اون معنا نهایت. اگر از شیئی اون معنا رو سلب کردیم تناهی سلب میشه به نحو مطلق. به ان یکون لا کمله، اون شیئی که ازش معنایی که معروض نهایت از سلب میشود چیست؟ چیزیست که لا کمله. به ان یکون لا کمله، به این که شیئ اینطور باشد که کمیتی نداشته باشه. وقتی کمیت نداشت اون معنایی رو که معروض تناهی میشود ندارد. وقتی اون معنی رو نداشت میتونیم تناهی رو ازش سلب کنیم به سلب مطلق. مثل
از سلب مطلق به سالب انتفاع موضوع میشه؟
بله دیگه، سلب مطلق سالب انتفاع موضوع میشه. اینجا موضوع تناهی نیست، در نقطه اصلا موضوع تناهی نیست، لذا سلب تناهی میکنیم. موضوع تناهی نیست یعنی کمیت نیست، کمیت موضوع تناهی دیگه، معروض تناهیه. بله اونجا هم که موجود باشیم میاد سلب مطلق. این اول بحث هست که ازم سلب مطلق در هر دو جا میاد، ولی سلب وجودی فقط در موضوع قابل میاد. موضوع قابلی که صفت رو ندارد متصف میکنیم به سلب وجودی، ولی موضوع را که وصف و موضوعی که وجود را ندارد چه قابل باشد چه نباشد میتونیم متصف کنیم به سلب تحصیلی، یعنی سلب تحصیل یعنی سلب مطلق.
موضوع
نه اون جایی که موضوع نباشه سلب مطلق میاد، درست میگه؟ سلب مطلق داره توضیح میده، میگه سلب مطلق اون جاییه که موضوع نباشد، اون جایی که موضوع قابلیت داشته باشد اونجا بیان نکرده که سلب مطلق میاد، یه چیز دیگه. سلب مطلق اون جایی که موضوع قابل نیست میاد، خب این درسته. در جایی که موضوع قابل هست سلب مطلق میاد یا نمیاد، اون بحث دیگه است. در موضوع غیر قابلش میگه سلب مطلق میاد، نمیخواد بیان کنه در جای دیگه نمیاد. مثل ما یقال ان النقطه لا نهایت لها، وقتی میگیم نقطه لا نهایت لها سلب مطلق میکنیم، نهایت رو به نحوه سلب مطلق سلب میکنیم، اما نقطه قابلیت نداره که نهایت داشته باشه. چرا؟ چون کم نیست، زو کم هم نیست. و هازا، یعنی این گفته ما در نقطه که میگیم لا نهایت لها، مانند این است که نقول و ان الصوت لا یرا. چرا لا یرا؟ چون از صوت اون معنایی که رؤیت رو مجاز میکند سلب میشود. اون معنایی که رؤیت رو مجاز میکنه چیه؟ لون بودن یا زالون بودن. اون معنا رو سلب میکنیم، چون اون معنا سلب میشود دیگه صوت قابل رؤیت نیست، میتونیم ازش سلب رؤیت کنیم به سلب مطلق. لأنه مسلوب و ننهو سلب میشود، لأنه یعنی صوت، یا شأن این است، مسلوب از این صوت معنایی که یلحق اون معنا رو انیورا، انیورا به چه معنایی ملحق میشه، بر چه معنایی عارض میشه؟ بر معنایی که لون است یا زالون است، بر این دوتا میتونه عارض بشه. اون معنایی که یلحقه انیورا یعنی رؤیت، انیورا یعنی رؤیت، معنایی که رؤیت بهش ملحق میشه، اون معنا از صوت سلب میشه. وقتی اون معنا از صوت سلب شد رؤیت هم از صوت سلب میشه، منتها سلب رؤیت به نحو سلب مطلقه. لأنه یعنی صوت مسلوب عنه، اون معنایی که به اون معنا عارض میشود انیورا، یعنی رؤیت. و هو اون معنایی که معروض انیورا قرار میگیره لونه یا زیلون بودنه. اون وقت این معنا از صوت مسلوب است. چرا؟ از لیست صوت به لون و لا زالون، صوت نه لون است نه زالون، پس این معنایی که قابلیت رؤیت میآورد از او سلب شده، بنابراین صوت قابلیت رؤیت نداره. اگر نفی رؤیت کردید به نفی سلب مطلق نفی کردید. و اما الذی یقال لا علی جهت السلب، اونی که بهش لا نهایت گفته میشه منتها نه به جهت سلب مطلق بلکه به نحو سلب عدولی، نمیخواد بگه سلب مطلق اینجا صادق نیست، میخواد بگه که سلب مطلق گفته نمیشه. ما هر وقت میگیم سلب عدولی قصد میکنه، نه سلب مطلق جایز نیست، بلکه هرگاه گفتیم سلب عدولی گفتیم، هیچ وقت سلب مطلق اراده نمی کنیم، یعنی معتقدیم که قابلیت هست. اگر هم سلب مطلق گفتیم با توجه به وجود قابلیته، پس این در واقع سلب مطلق نیست. میتونیم سلب مطلق قرارش بدیم ولی داریم به نحو سلب عدولی اطلاق میکنیم. اگر هم ظاهره باید دست از این ظاهر بکشید، چون خود ابن سینا اینطور نیست که بگه سلب مطلق در موضوع قابل نمیتونی به کار ببرید. سلب مطلق در اصلا کلمه مطلق نشون میده که در همه جا میشه به کارش برد، هم در اونجا که موضوع قابل باشه هم در اونجا که قابل نباشه. ابن سینا اینطور نیست که بگه در موضوع قابل نمیشه سلب مطلق به کار. بالاخره ایشون باید جدا کنه این دوتا مطلب رو، بخواد جدا کنه باید اینجوری تعبیر بیاره، ایشون میخواد خلطی نشه، میخواد بگه اونجا سلب مطلق اینجا سلب غیر مطلق. خلط
نشه یعنی چی؟ یه قسم هم دیگه قرار
بده، همین طور قسم قرار میده برای اینکه خلط نکنی، ولی خود ایشون مسلم سلب مطلق در موارد غیر قابل هم اجازه میده. سلب غیر مطلق سلب مطلق اشتباه گفتن در مورد غیر قابل، در مورد قابل سلب مطلق در مورد قابل هم اجازه میده. اصلا کلمه سلب مطلق معنیش همینه، منتها عبارتش همونطور که میفرمایید داره تقسیم میکنه. چون داره تقسیم میکنه میخواد خلق پیش نیاد، سلب مطلق رو اختصاص میده به اون صورت، این صورت رو با سلب غیر مطلق توضیح میده که خلقی نشه. اما الذی یقال لا علی جهت السلب، الف لام از سلب و لام عهده، این سلب مطلق، الف لام استغراق نیست که هم سلب مطلق رو شامل بشه هم سلب عدولی شامل بشه. ابن سینا نمیخواد بگه اصلا سلب نمیشه، داره سلب میشه، لا نهایت کلمه سلبیه. فقط یقال لقم مقابلت تناهی بالحقیقه. قید بالحقیقه رو قید چی میگیم؟ قید تناهی میشه گرفت، قید مقابله میشه گرفت، ولی بهتر از همه قید یقاله. فقط یقال و بالحقیقه لمقابلت تناهی. این قد نشون میده که گایم بالمجاز گفته میشه، چون اون بعدم باید بیاد. شاید اگر بالحقیقه رو قید تناهی بگیرید یا قید مقابله بگیرید، آوردن قد سخت توجیه بشه. چقدر برای چی آورده؟ اما اگر بالحقیقه قید یقال باشه، آوردن قد توجیه راحتی داره. البته عرض کردم قید تناهی یا قید مقابله بگیرید اشکالی نداره، ولی به خوبی این که قید یقال باشه نیست. نه، لمقابلت تناهی. ببینم من نسخه رو نگاه کنم. این نسخه داره فقط یقالو به مقابل تناهی، به مقابل تناهی بالحقیقه، اصلا مقابله نداره. فقط یقالو به مقابل تناهی بالحقیقه، این نسخه اینطوره. بله، به مقابل تناهی. فقط یقالو به مقابل تناهی. نسخه دیارم ببینم. این داره فقط یقال و لمقابل تناهی، این از همش بهتره، نسخه بهتر از همش. فقط یقال و لمقابل تناهی بالحقیقه. اون یکی داشت به مقابل، این داره لمقابل. لمقابل بهتر از به مقابل، ولی قابل هیچ فرمش قابل نداره. این نسخه که الان دارم میخونم و ترجیحش میدم، هم لمقابل خونده میشه هم لقابل خونده میشه. یه ذره میم براش گذاشته، میتونیم از اون یه ذره هم صرف نظر کنیم، میشه لقابل تنم. باید نسخه هایی دیگه هم دیده بشه که من ندارم. امید لقابل تناهی میتونیم بخونیم تو این نسخه صحیح. بله، فقط یقال لقابل تناهی. لقابل تناهی خوبه، اون وقت اگر قابل بخونید میتونید بالحقیقت قید تنهایی بگیرید خیلی هم راحت. فقط یقال لقابل یعنی قابل تنهایی حقیقی، اونی که تنهایی حقیقی را قابل است، اگر تنهایی نداشته باشه بهش میگیم لانه های طلب. خیلی خوب میشین که اگر به جای لمقابلت تنهایی داشته باشیم لقابل تنهایی، که عرض میکنم اون نسخه به زحمت میتونیم لقابل بخونیمش اگه داشته باشیم، حل دیگه بالحقیقه لازم نیست قید یقال گرفته بشه، قید خود تنهایی هم گرفته بشه خوبه. خب بگذاریم. و هوه ان یکون لا علا جهت سلب مطلق، وقت مفهومش اینه که سلب عدو نیست. فقط یقال لمقابلت تنهایی بالحقیقه، که این توضیح دادن به هوه ان یکون. هوه زمینش به مقابل برمیگرده، و عیبی نداره که این کارو بکنید. چون ببینید جمله رو بخونید، هو ان یکون الشیء من شأن طبیعته و ماهیته ان تکون له نهایه من تا ثم لیست، چون ثم لیست داره میشه مقابل، میشه مقابل تنهایی. ان یکون الشیء که براش نهایت باشد ثم لیست، پس مقابل تنهایی است، میتونه تنهایی داشته باشه ولی نداره. اگر قابل باشه نسخه هوه خیلی راحت منو میشه، و هوه یعنی قابل تناهی، این است که شأنش اینه که قبول تناهی بکنه، خیلی راحت تر عبارت منو میکنه. اما مقابل هم بخونید درسته، چون ثم لیست پشتش هست، چون ثم لیست پشتشه کلمه مقابل هم درسته، ولی کلمه قابل باشه خیلی راحت تر. یعنی چون نسخه نداریم ما همینطوری دارم حد میزن. نه ثم لیست درسته، ثم لیست شأنش اینه که تنهایی رو قبول کنه ولی تنهایی نداره، وقتی تنهایی نداره مقابل تنهایی میشه دیگه. بله نه تفسیر قابلش همون قسمت اولشه. خب اگر قابل بخونید هوبرم به قابل برگردونید تا ثم لیست میشه تفسیر، ثم لیستش هم بعدش چی؟ تفسیر قابل میکند تا ثم لیست، ثم لیست هم یه مطلب جدایی است. اما اگر شما مقابل بخونید ثم لیست هم باید دنباله هوه بیارید، هوه ان یکونش تا ثم لیستش هم بخونید اگه ضمیر خواستید به مقابل برگردید. اما اگه ضمیر خواستید به قابل برگردونید تا ثم لیست رو خبر هوه قرار بدین، ثم لیست رو جدا کنید. بله بله این هم میتونید بگید، هوه رو برگردونید به الذی یقال لا علی جهت السر، منتها یه خورده عبارت خراب میشه. ببینید الذی یقال، اونی که گفته میشود لا علی جهت السر، اونی که گفته میشه یعنی لا نهایتی که گفته میشود علی جهت السر، وقت ضمیر برگردونید به همون لا نهایت، چون ضمیر هوه باید به الذی برگرده دیگه. الذی یقال لا علی جهت السر، الذی کنایه است از لا نهایت، هوه اینطور میشه لا نهایت، لا نهایتی که لا علی جهت السر گفته میشود این است که شی من شأن طبیعتش اینطور باشد ثم لیست. معنا میشه کرد منتها خود خوب نیست، لا نهایت این است که شی این چنین باشد، بلکه لا نهایت ولی ابهام نداره، لا نهایت کون و شی این چنین یه خوده با سخته. اما اگر عرض میکنم هوه به همون مقابل یا قابل بخوره راحت تره، اگر به الذی مرتبطش کنیم برگردیم اونم ابهامی نداره، منتها یه ذره تعامل میخواد. بله قرینه صفحه می فهمید، قرینه صفحه قبل هم هست. بله و در صفحه قبلم داشتیم ولذی علا جهت سلب المطلق فهوان یکون شی مسلوبه. اینجا هم بگی فهوان یکون شی میشنی طبیعتی زمیر ولذی وجنی به قرینه اون ایبی نداره، شدنیه. خیلی خلاف ظاهره، خیلی خلاف ظاهره، تکلف داره. ما تو کلمات شیخ قائل به تکلف هستیم ولی نه این اندازه.
گفته میشه به مطمئنهایی که قبول تنهایی میکنن، حالا معنی قبول تنهایی به دو معنی هستن، باور روی تفسیر.
بله
ادبی مشکل نداره؟
از ادبی مشکل نداره، ولی خب خود به نظر سخت میاد. شما میگید لمقابل بخونید، یا قال لمقابل تناهی، مقابل هم جمع مقبل باشه، یعنی محلای قبول. محلای قبول هم یعنی اشیایی که میتونن تناهی رو قبول کنن ولی قبول نکردن. خب بد نیست، میگم تکلف داره ولی خب بد به نظر نیست. احتمالات مختلف هست، احتمالات مختلف هم من نقشش نمی کنم. واقعا یکون شی من شأن طبیعتهی و ماهیتهی، نه من شأن شخصهی. واقعا یکون شی من شأن طبیعتهی و ماهیتهی ان تکون له نهایتون، شأنش اینه که میتونه نهایت رو بپذیره. ثم لیست، ولی این نهایت حاصل نیست، چون نهایتی که قابلیتش هست خودش وجود ندارد، می توانیم سلبش کنیم منتها نه به نحو سلب مطلق. بعد می فرماید هازا یقال و علی وجهین، دو قسم میشه، اون یکی جهت سلب مطلق نداره. در هر دو هم توجه کنید مقسم باید باشه، مقسم اینه که منشأ طبیعتی و ماهیتی، کاری به شخص نداره. من شأن طبیعتهی و ماهیتهی نهایت دار، این است که نهایت داشته باشد. این مقسم در هر دو قسم باید حفظ بشه. دو قسم عرض کردم، یکی مثل خط مستقیمه، یکی مثل دایره است، که توضیح مختصر دادم، توضیح مفصلش میشه جلسه آینده.